نه مو شوگر چپ شوگرش هم خدمت مان رسید هم خدمت آقا
16 بهمن 91 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحثمون اومدیم تو قاعده غرور. شیخ فرمود قاعده غرور اینجا جاری میشه. صاحب ریاض فرمود قاعده غرور جاری نمیشد. چرا جناب صاحب ریاض؟ به جهت اینکه قاعده غرور هر جا بخواد جاری بشد، قاعده ضرر هم باید جاری بشه. یعنی مغرور میبایست متضرر شده باشد. اگر مغرور متضرر شده، در ضررش رجوع میکند به قار. اما اگر مغرور متضرر نشده، در ضرر اگر متضرر نشده، خب حق رجوعی ندارد. بنابراین در جریان قاعده غرور ضرر مغرور معتبر است، که مغرور باید متضرر شده باشه. بنابراین چون اینجا ضرری نیست، چلو کباب خورده، تو خونه خودش نشسته، زن خودش وعده کرده، بنابراین ضرری نیست، نفع رو استیفا کرده، منفعت رو به دست آورده، منفعت رو خودش استیفا کرده. وقتی منفعت رو استیفا کرده، اجرت منفعتی که استیفا کرده رو داره میده، این که ضرر نیست که. بنابراین وقتی که این ضرر شمرده نمیشد، قاعده غرور اینجا جاری نمیشد. این فرمایش صاحب ریاض. ملاحظه میفرمان اشکال صاحب ریاض اشکال کبروی است. میگه قاعده غرور، کبرای قاعده غرور یه شرط دیگه دارد و اون شرط ضرره، و این شرط ضرر در ما نحن فیه وجود ندارد. شیخ جواب فرمود به سید ریاض. شیخ فرمود که مانعی نداره، ما حرف شما رو قبول میکنیم، لکن اینجا ضرر صادقه. قاعده غرور رو که همه فقها اتفاق دارن، قاعده ضررم به خاطری که اگر کسی اتلاف کند مال غیر را مجانن به سبب این که دیگری تقریرش کرده، مثل او داستان این که من چلو کبابی رو که مال دیگری است به شخص سومی تقدیم کنم و بگم بفرمایید بخورید، و اون بیچاره فکر کنه این هدیه ای منه، این تعارفی منه، و نشست و خورد و بعد صاحب چلو کباب رسید و گفت یالا پولشو بده. اینو بهش میگن تقریر. این تقریرم اینجا که من این فرد رو انجام دادم، من ضامن پول چلو کبابم، نه اونی که خورده. این آقایونم فرد دارن. بنابراین و اگر شما این رو بخواهید به آکل نسبت بدید که آکل بیچاره که چلو کبابو خورده، اون باید ضامن است و پول چلو کباب رو باید بده، میگه این ضرر بر آکل میشه. چون شما وقتی بهش تقدیم کردین، هدیه کردین، گمان کرد مجانیه، اما حالا معلوم شد در مقابلش باید پول بده. بنابراین ضرر هم اینجا وجود داره. اینی که منفعت استیفا کرد، فکر میکرد استیفا منفعت مجانیه، خونه مال خودشه، توش نشسته. بفرمایید که زمین مال خودشه، کشت کرده، زن مال خودشه، وعده کرده، و هاکذا به موارد دیگرش. بنابراین بله، هم ضرر وجود دارد و هم قاعده غرور. این جواب شیخ. ما همینجا به اصطلاح سنگامونو واچینیم و بریم جلو، قاشوقمونو همینجا پسا کنیم با آقایونو، یکی یکی بریم جلو. ما به سید ریاض چه میگیم؟ خدمت سید ریاض عرض میکنیم آقا قاعده غرور هیچ ربطی به ضرر نداره. اینی که شما یه سید ریاض اعلی الله مقامک شریف فرمودید شرط غرور این است، جریان قاعده غرور، که مغرور متضرر شده باشد و لذا در ما نحن فیه ضرری وجود نداره، خودش استیفاء منفعت کرد. میگم این شرطیت ضرر رو شما از کجا آوردید؟ روایاتی که قاعده غروری که ما برای شما خوندیم و ملاحظه فرمودید یه هفته داشتیم روایاتش رو میخوندیم، تو این روایات قاعده غرور دیدید شما یه کس دیگری زوج وعتی کرده بود، مهر رو گذاشته بود برگردن کی؟ برگردن اون کسی که فریبش داده بود. توجه میفرمایید؟ زوج وعتی کرده بود، خب استیفای منفعت زوج کرده بود، اما مهرش به گردن او کسی بود که تقریر کرده بود. توجه می‌فرمایید؟ و ها کذا موارد دیگری از روایات که برای شما خوندیم.
موارد ضرر بود.
چه ضرری بود؟ وعد کرده است پولی وعدیش باید بده. توجه می‌فرمایید؟ مفتکی که نیست. گفت نه من به آقا مفتی نمی‌دم. پولش ضرر نکرده. چلو کباب خورده باید پول چلو کباب شده بود. توجه می‌فرمایید؟ ما میگم آقا خدمت سید ریاض، اونی که مستفاده از روایات میشد و روایات قاعده غرور رو برای شما به تفصیل خوندیم، اینجور نبود که قاعده غرور مشروط به ضرر باشه، به حیث که اگر مغرور متضرر نشود. ببینید شیخ جوابی ندارد به سید ریاض، کبرای سید ریاض رو پذیرفت، نزاعش با سید ریاض صغرویست. میگه جناب سید ریاض شما میگوی در جریان قاعده غرور ضرر معتبره؟ بله درست میگوی ضرر معتبره. شما میگوی ما نحن فیه، جایی که خودش استیفاء منفعت کرده مشتری، اینجا بخواد اجرت رو خودش بده ضرر نیست؟ من میگم ضرر. پس پاسخی که شیخ دارد میده به سید ریاض پاسخ سقراویست، میگه شما میگوی این ضرر نیست، من میگم ضرره. چرا؟ به خاطری که این بنده خدا سلام فکر میکرد مجانی نشسته، حالا معلوم شد پولی نشسته. فرق بین مجانیت و پولی نشستن این ضرره. شیخ کبرای ریاض را پذیرفت، پاسخی که دارد به صاحب ریاض میدهد پاسخ سقراوی است که نه اینجا ضرر هم وجود دارد. این پاسخ شیخ اعظم. ما چه جواب میدیم خدمت صاحب ریاض؟ میگم صاحب ریاض کبرای شما را اصلا قبول ندارد. قاعده غرور یه شیء است، قاعده ضرر هم که شما بفرمایید شیء آخر است، که قاعده ضرر رو شما مثلا قاعده اتلاف بگیرید یا اینا. ما چیزی به عنوان این که مغرور متضرر شده باشد نداریم. مغرور شد فریبش دادن، مغرور یرج و الامن غره، ولذا تو روایات قاعده غرور دیدید که در مواردی بود که شما ضرری متوجه فرد نبود، استیفای منفعت کرده بود، اما با حالی که خودش استیفای منفعت کرده بود میگفت مغروره و رجوع میکند الامن غره. تو روایات نکاهش خوندیم دیگه، در تمام روایات نکاحش میگه مهر ثابت است بر گردن او کسی که زنه را تدلیس کرده و شوهر داده، در حالی که واتی یکی دیگه بود، مهر به گردن یکی دیگه بود. توجه میفرمایید؟ خب الان اینی که ما باشیم و قواعد فقهیمون میگم آقا خودش وعد کرده، مهر المسمارم که گفتیم نمیخواد بده اما مهر المثلشو باید بده، در حالی که روایات باب تدلیس نکاح مهر المسمارم میذاش به گردنی کی؟ به گردن اون کسی که قار بود، مدلس بود. میگفت مدلس باید خودش مهر المسمار رو هم، مهر المثل رو هم بده. و اون یه بله بفرمایید که کسی که کلا سرش رفته یه وقتی کرده سو میره فی سبیل الله، فی امان الله، به سلامت. توجه میفرمایید؟ خب کجاش اینجا ضرر درش نهفته؟ چه ضرری کرده؟ یه اجازه بده خدمت سید ریاض میگم یه فلانی مفتی کرده سو رفته ضرر کرده؟ کجاش اینجا ضرره؟ در حالی که مهر رو گذاشته بود به کسی که تدلیس کرد. و کسی که تدلیس کرده بعضی جا تعبیر میکرد من غرهو، کسی که او رو تقریر کرده. تو روایاتش رو خوندیم دیگه. پس ملاحظه بفرما، پاسخ ما به سید ریاض غیر پاسخ شیخه. گفتم سنگامونو وابیچینیمو برین جلو. سید ریاض کبرایی رو ادعا میکنه، شیخ میپذیره، دستشو بالا میکنه، لکن میگد شیخ اعظم انصاری این کبرایی که شمای سید ریاض گفتی که مغرور باید متضرر باشد صحیحه. شما میگوی ما نحن فیه ضرر نیست چون خودش استفای منفعت کرده، من میگم ضرر هست. چرا؟ چون مفتکی استفای منفعت کرده بود، گمانش مجانیت بود، الان استیفای منفعتش با اجرت در آمد، این میشه ضرر. این حرف شیخه. ما میگم آقا با سید ریاض نظارو ببر تو کبرا، کبروی باش نزا بکنی. میگم آقا جریان قاعده غرور ربطی به ضرر نداره، ولو که متضرر نشده باشد. توجه میفرمان؟ و حرفمون مبتنیه بر روایاته. ولو متضرر نشده باشد چی؟ المغرور یرجو الامن قره. صبح بلند شده سومده، میگم چه تو بود؟ میگه خیلی هم خوب بود، الا اینکه زن شل بود میخوام ردش کنم بره. خیلی خوب، و نکاح رو فسخ میکنه. المغرور یرجو الامن قره، میگه که مهردم برو از فلانی که منو گول زد و تو رو به عنوان زن سالم قالب کرد، مهردم برو از اون بگیر.
اجازه
کی متضرر نشی؟
مهر رو بده. این ضرره که مهری کسی باید بده که شله. خب میگه من اینو میخواستم که شله مهر
رو بده. آقا اگر مهر المسما رو میگفتیم ضرر بود. ما که گفتیم مهر المسما در فسخ نیست. اگر وعد کرده انتقال پیدا و فسخ کرد بعد از وعد انتقال پیدا میکند به مهر المثل، که یه همچی خانومی اگر یه شب بیاد پیش این قیمتش، اونایی که اسم آقای ظفر اهل فنن تعیین میکنن چند قیمت چاک، به همون مبلغ باید پرداخت کنه. وقتی مهر المثل شد ضرر نیست دیگه، فلانه کرده این پولشو باید بده، این که ضرر نیست که. توجه میفرمایید؟ بنابراین ضرر اینجا صادق نیست. خودش هم میگه به به عجب چیزی خوبی بود. توجه میفرمایید؟ خب به بهشو این میگه، یکی دیگه باید مهرشو بده. توجه میفرمایید؟ بهش میگم آقا شما متضرر شدی دیشب. میگه چه ضرره؟ کاش که همه ضرر اینجوری بود. توجه میفرمایید؟ ضرری متوجه نشده، اما مهر رو باید او بده. پس ببینید این شاهد صدق عرض ماست که در قاعده غرور ضرر معتبر نیست، ضرری متوجهش نشده. یه فلانی مفتکی هم کرده، میگه دیگه از این دختر شلو نداری برداری بیاری، مهرشو وقتی قراره یکی دیگه بدهد که مشکلی ندارد. تجربه. پس تو قاعده غرور ضرر مقرور باید متضرر باشد. اینو شما از کجا آوردید جناب سید ریاض؟ ولو مغرور متضرر نشه، این روایاتی که ما خوندیم از قاعده غرور مرور کردیم اومدیم جلو، یه هفته معلوم شد که دوستان گفتن او خسته شدیم اینا رو چرا میخونی، برای همین. ببینید معلوم میشد پس در جریان قاعده غرور این که مغرور متضرر شده باشد اعتباری ندارد، ولو متضررم نشده باشه اشکالی ندارد، قاعده جاری میشه. این جواب ما به سید ریاض. صاحب جواهر اجازه، صاحب جواهر چه گفت؟ صاحب جواهر اعتراض دیگری کرد بر سید ریاض. صاحب جواهر گفت آقا مغرور لازم نیست متضرر شده باشد. سید ریاض صاحب جواهرم دارد اشکالش را کبروی میکند بر صاحب ریاض، میگه لازم نیست که متضرر شده باشد، که شما میگوی مغرور باید متضرر شده باشد، نه، ولو متضررم نشده باشد قاعده غرور جاری است. چرا؟ چون قاعده غرور برگشتش از باب قوت سبب است بر مباشر. سبب اینجا اقوای از مباشر است. هر جایی که سبب اقوای از مباشر بود ما اخذ میکنیم، میگم زمان میرد بر عهده سبب و مباشر زمانی برش نیست. و تو قاعده غرور قار سبب است، بایع فضولی فیاض سبب است، مشتری بیچاره مباشر است. و در نتیجه چی؟ و در نتیجه زمان انتقال پیدا می کند به سبب، که سبب اقوای از مباشر است. صاحب جواهر اینجور، ولی زا گفت ضرر لازم نیست باشد. ضررم که نباشد زمان منتقله به سبب می شود. توجه می کنیم؟ پس پاسخ صاحب جواهر به سید ریاض پاسخ کبروی است. لکن کلام این است که آیا این پاسخ صاحب جواهر صحیحه؟ آیا قاعده ضرر مبتنی بر قاعده سبب اقوای از مباشره هست؟ بله، این خودش یه قاعده است که در فقه در مواردی که سبب اقوای از مباشر باشه، شما بله به بچه میگوی این شیشه رو میبینی؟ بله. این سنگم میبینی؟ میگه تونستی این سنگ رو بندازی به طرف این شیشه؟ به چند سنگ رو برمیداره درقی بده، خب شیشه میشکنه. بچه مباشره، اما بچه در فرضی که طفلیست که تشخیص نمیداد این سنگ که میخوره شیشه میشکنه، یه وقت به شما میگه خب آقا اگه سنگ رو بزنم شیشه میشکنه دا؟ خب بس این میفهمه. یه وقت در جاییست که عقلش اینقدر نمیرسه که اگه سنگ رو بزنه شیشه میشکنه، نمیفهمه بچه اینقدر طفله. شما تحریکش میکنی، میتونی بزنی سنگ و برداشت، زمان این تلف شیشه به عهده کی؟ به عهده شماست، چون او طفله، او متوجه نیست. ترجمه فهمه؟ بله، ما یه قاعده ای داریم، هر جا سبب اقوای از مباشر باشد زمان میرد بر عهده سبب. این حرفی درش نیست، این قاعده سر جای خودش صحیحه. کلام این است، صاحب جواهر آیا جریان قاعده غرور مبتنی است بر این که بر قاعده سبب اقوای از مباشر است؟ به حیث که اگر یه جا، ببینید اینجا قار بایع فضولی بود، مغرور مشتری بود، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین سبب میشد بایع فضولی و این مغرور که مشتری است، این میشه مباشر و این مباشر استیفای منفعت کرد. حالا صاحب جواهر میفرماد سبب اینجا اقوای از مباشر است و جریان قاعده غرور مبتنی است بر قاعده اقواییت سبب از مباشر، یعنی همه جا جریان قاعده غرور مبتنی بر این قاعده است. اگر اینا صاحب جواهر بخوان بفرمان که تو کتاب قصبشون همینو میفرمان، دیرو عبارتشو خوندم، ببینید میفرماد ضرورت عدم مدخلیت تضمین در تضمین و ضمانت دخالت ندارد به قاعده غرور، که به قاعده غرور بخن ضمانت رو درست کنید، در حصول ضرر و عدمش. میخواد ضرر باشد، میخواد ضرر نباشد، قاعده غرور جاری میشه. اما مبتنی بر چیه؟ بل هو من باب قوت سبب علا غیرهی ولا مباشرتا. این جریان قاعده غرور مبتنی است به جریان قاعده قوت سبب از مباشر. درست شد؟ اگر صاحب جواهر اینو بخواد بگه این اشکال داره. تو کتاب و تجاره یه امکان گذاشت اولیش، تو کتاب و تجاره گفت امکان دارد ما بگوییم جریان قاعده غرور مبنیست بر قوت سبب از مباشر. امکان دارد یعنی چه؟ یعنی میشد در مواردی قاعده غرور مبتنی باشد بر قاعده قوت سبب از مباشر. امکانش اگر باشه این اشکالی نداره، بعد در یه مواردی میتوند مبتنی بر این باشه. دقت میفهمم؟ چون امکان یعنی نه اینکه قطع، اگه جایی قاعده غرور مبتنی بر این قاعده نشد دیگه جاری نشه. اگر در مواردی مبتنی بر قاعده قوت سبب از مباشر باشد میتوند قاعده غرور هم باشد، این اشکالی نداره. پس اینی که تو کتاب تجارت فرموده اینو گفتیم صحیحه، فی ما قبلم بله گفتم صحیحه. اما اینی که تو کتاب قسم میگه نه این مبتنیه بر اوس، امکانش دیگه انداخته. مگر جمع کنیم دوتا کلام تجارت رو با قسم جمع کنیم، اون وقت بگو مرادشم از اونی که در کتاب قسم گفته همونیه که تو کتاب تجارت گفت. اگر اینجوری بکنید اون وقت برمیگرده، پس چون بله عام و خاص که شد نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، اخصش میشه امکان، امکان شد صحیح میشه. اما شیخ هم اینجا امکان نگرفته، شیخ هم اینجا قوت سبب بر مباشر گرفته. اگر داستان قوت سبب از مباشر باشد، ببینیم آیا داستان قوت سبب از مباشر صحیحه یا صحیح نیست. قبل اینکه رد شیخ رو برای شما بگم بر صاحب جواهر، رد خودمون رو بگم. میگم آقا قاعده غرور جناب صاحب جواهر باز هیچ ربطی به قاعده قوت سبب از مباشر نداره. قاعده قوت سبب از مباشر سر جاش، صحیح، هر جا جاری شد بهش اخذ میکنه، مانعی هم نداره. اما اون ربطی به قاعده غرور نداره. ممکنه در مواردی هر دو قاعده جاری بشه، یه جا باشد هم قاعده غرور جاری بشد هم قاعده قوت سبب از مباشر جاری بشه، اون اشکالی نداره، جمع بین دو قاعده در یه مورد مانعی نداره، هر دو جاری. اما ابتناء قاعده غرور بر قاعده قوت سبب از مباشر، اینو شما از کجا آوردید؟ در حالی که تو همین مثال نکاحی که برای شما روایاتشو خوندیم، آقا کی مباشره در وطی است؟ خود زوج. اینجا وط چه نسبتی دارد به اون مدلس؟ هیچ نسبتی نداره. اون هیچ کاری، اون یه تدلیس کرده، یه فریب داده، اما فریب که داد که نگفت که وعدی هم بکن، که خودش وعد کرد. پس و میدونی مهر مثل به خاطر چی میاد؟ به خاطر وعدی میاد. خب این وعدی کرده، مهر مثل آمده، لکن این مهر مثل رو مدلس باید بدهد. مدلس نسبت به وعد سببیت داره؟ مباشر که نیست، که واضح هست، سببم نیست. میگید ما گفتیم این زن را تو پاچه تو کردیم، نگفتیم کارم تحویل بگی. که خب تو کور که نبودی، میخواستی این که بفرمایید که بله کی گفت کار تحویل بگیری، حالا یه شبم میخوابید. سبب اینجا مدلس سبب نیست، کسی که تدلیس کرده شما نمیتونید بهش بگون او سبب در وطی است که واطی را مثل اون بچه حساب کنید، و اینی که تدلیس کرده است بگون این سبب است، و اینجا سبب اقوای از مباشر. صاحب جواهر شما خودتون تو همین مسئله نکاح تو تدلیس که شده و وطی واقع شده، شما همین مهرالمثل رو به گردن کی میذارید؟ به گردن مدر روایاتش میگه. وقتی میاد به گردن مدلس مهرالمثل، خیلی خوب، این مهر المثل نسبت به وعدی که سبب تضمین به مهر المثل است، این مدلس چه اقوائیت سببی دارد از اون مباشری که کارو تحویل گرفته؟
دولت
تزویج
نماخانه تزویج، اگر
تزویج
نماخانه
تزویج اشکالی نداره. تزویج یعنی این عقدش نمی کرد، تزویج اشکال بله گفت اصلا تمام عالم بر اساس همین می چرخند توجه فرمودید، الا این که تزویج توجه می فرمایید شما میتونید تزویجی داشته باشید وقتی هم در کار نباشید. ببینید تدلیس سبب وقتی است؟ تدلیس کرد زنه را به شما غالب کرد، نگفت که کارم تحویل بگیر که خودت رفته ای تحویل گرفته. نمیشد شما اینجا مدلس را مثل اون بنده خدا بگیرید و واتیره که اومد بچه را تحریک کرد و واتیره مثل طفل بگیرید. اینجا واتی مثل طفله؟ طفل نمیفهمه این سنگ بخوره تو شیشه میشکنه، تفنگو که شما میدهی دستش فرق بین تفنگ اسباب بازی با تفنگ آب پاشا نمیفهمه. شما میگوی بزن مثل تفنگ آب پاشی خودت که میزنی، اینم بگیر به طرف فلانی رو بزن، این نمیفهمه این تفنگ واقعی است. واتی هم نمیفهمه وقت چی چیه. کسی زورش کرد؟ کسی اختیار ازش گره؟ نمیتونست وقت نکنه؟ این حرفا در کار نیست، خودش مباشرت در وقت کرده. خیلی خوب، حالا که مباشرت در وعد کرده، در فرضی که بعد از وعد متوجه تدلیس بشه، با نه توجه کنید، اگر تدلیس رو فهمید، فهمید زنه کوره، فهمید پاش شله، فهمید دیونه، گفت خیلی خوب، حالا دیونم که باشه، دیونرم که میشه دمی کار گره، وعدیش کرد، سم و فردام فسخ کرد. فسخش صحیحه، اما اینجا وعدیه که کرده، مهری که میاد خودش باید پرداخت کنه، چون خودت متوجه شدی و بعد وعد کردی. وقتی بعد وعدی کردی پس مهر به گردن خودت می، اما اگه متوجه نشد نفهمید، شب بود، تاریکی بود، حواسش نبود، قرص مصرف کرده بود، نفهمید، صبح فهمید که این قصه است، توجه می‌فرمایید، پس وعد انجام داد، اما کی وعد انجام؟ خودش انجام داد، اون با بند خدا سبب در وعد بود، اونم سبب اقوای از مباشر بود، اینجور که نیست که. بنابراین این فرمایش جناب صاحب جواهرم که می‌فرمایند قاعده غرور مبتنی است به قاعده اقواییت سبب از مباشر، اگر بخوان ابتنا رو بگن به حیث که در مواردی که اقواییت سبب از مباشر نباشد قاعده غرور جاری نشود، این تمام نیست. اگر صاحب جواهر چنانچه در کتاب تجارت فرمودن مرادشون این باشد که امکان دارد در مواردی قاعده غرور برگردد، بازگشتش به چه باشد؟ به قاعده اقواییت سبب از مباشر باشد، اشکالی نداره، او امکان را قبول میکنه، میپذیره، توجه میفرمایید. اما اینی که بفرمایید تو کتاب غصب دارن میفرمایند قابل مناقشه، و لذا جواب کی؟ نمیگو ما این ابتنا را قبول نداریم، ابتنا
ابتنا باشه و در همه
موارد
باشه، اگه بگیم ابتنا نیست
ممکنه
تو بعضی موارد باشه، تو بعضی
موارد اشکال نره، جواب نقضی بگی، مانعی نداره، جواب جوابه، حالا حلی باشد یا نقضی. پس ابتنا منتفی شد، ابتنا که منتفی شد، اینا دوتا قاعده است، یه قاعده غروره، یه قاعده قوت سبب از مباشر. چه مانعی دارد دلیل ضمانت در مواردی دو تا دلیل داشته باش؟ چه مانعی دارد نجاست اون مایعی که داخل این استکان است را هم بفرمایید که، یا طهارتش، حالا طهارت مایعی که در این استکان است را هم اصالت و طهاره بگن هم استصحاب طهارت بگن؟ شما دو تا دلیل بر شهی داشته باشید اشکالی نداره. دو تا دلیل یه وقت شما دارید، هم قاعده غرور دارید هم قاعده قوت سبب از مباشه، هر دو جاری میشن، هر دو تضمین رو میبرد رو غار، اون اشکالی نداره. اما این دو تا دلیل مستقله. اونی که ما نقد میکنیم بر صاحب جواهر ابتناس که قاعده غرور مبتنی باشد به قاعده قوت سبب از مباشر، به حیث که اگر قوت سبب از مباشر نباشد قاعده غرورم جاری نمیشد. اگر بخوای قاعده غرور جاری بشد باید سبب قار اغوای از مباشر باشد. ما اینو به صاحب جواهر اشکال داریم، بگم آقا این ابتنا رو شما از کجا آورد؟ شما که خاتم المجتهدینی، بفرمایید که به مای بچه طلبه این ابتنای قاعده غرور بر قاعده قوت سبب از مباشر این از کجا آوردید؟ آیه‌ای داشت، روایتی داشت، اجماعی داشت، مفاد دلیلی بود؟ اینا به ما بفرمایید، ما نتونستیم پیداش کنیم. خب وقتی نتوانستیم این ابتنا رو پیدا کنیم ما میگم ابتنایی در کار نیست. قاعده غرور جاری میشود حتی اگر سبب از عف از مباشر باشد. توجه میفرمایید؟ ولو سبب ضعیفتر از مباشر باشد اما مباشر مغرور شده، گولش زده. توجه میفرمایید؟ قاعده غرور جاری میشود و تضمین میرد، ضمانت میرد روی قار. مثالش همین داستان نکاحی که برای شما
آجا اون مغازه
اشتر رفت و فرم مکنه مهرول مثل، جهت مهرول مثل به خاطر وطی، وطی رو کی کرده؟ مباشر کرد، زوج کرد. توجه میفرمون وط را وقتی که زوج کرده و مباشره، اون زنه را عقدش کرده اما نگفته که تحویلم بگیر، که خودش دستش گرفته رفته تحویل گرفته، بردستش هم دو سورش رو درست کرده. حالا خودش مباشرت کرده در وقت، در جه میفرماییم اون سبب در نکاح هست نه سبب در وقتی هست. دقت میفرماییم؟ اما شما روایاتتون میگه مهر المثل برگردن مدلسه، برگردن قار، در حالی که این قار بیچاره، این مدلسی که تدلیس کرده نکاح اینا را تدلیس کرد که اینا به هم محرم بشن. خیلی خوب شدن، در این حدش اون کرد، نگفت دستشو بگیر برو کارش هم تموم کنه ورده بیار، که این الان خودش مباشرت در وقت کرده و زوج مباشره در وقتی است و قار و مدرس مدلس را هم شما اگر سبب در وقت بگیرید قطعا اینجا مباشر اقوای از سببه. این اینجا سلام علیک نمی کنه، اون اونجا بگه به 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 حال اومدیم، اینجور که نیست که. این خودش دارد فعل را انجام میداد، نفعی هم داشته باشید، هرچی هم داشته باشه مال خودش. حالا چجور شما دارین اینجا میگون که آقا این مباشر زوج فعل را انجام داده، وعد را انجام داده و در وعدی هم اگه نگم تمام خودش بوده است، لااقل مباشر اقوای از سبب است، چون چیزی گیری سبب نمیاد اینجا تو وعد. اما شما میگوی روایاتم گفت آقا مهر رو باید مدلس بده، اگر پدر دختر، ولی یه دختر یا هر کسی دیگه تدلیس کرده، این مهر مثل بر عهده اون مدلسه. خب این مدلسه بیچاره چیکار کرده؟ کاری نکرده، یه تدلیس کرده، حالا باید پولی فلانی کردنی اون آقا را این بده. توجه می‌فرمایید؟ خب این دلالت می‌کند که داستان مبتنی بر اقواییت سبب از مباشر نیست. این نقدمون بر صاحب جواهر و نقدمون بر سید ریاض روشن شد؟ فرما نقد شیخ بر سید ریاض رو گفتیم، نقد شیخ بر صاحب جواهر. شیخ سه تا جواب از صاحب جواهر میده انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.